اللهم لك الحمد ولك الشكر لما هديتنا، صل على نبينا وآله عليهم صلوات الله محمد المصطفى علي المرتضى وفاطمة وأبنائهم المعصومين إلى مولانا المهدي أجل الله تعالى له الفرج. یاد بزرگ انسانی که در عصر ما درخشید و در کسوت یک طلبه و روحانی جایگاه رفیع حوزه علمیه رو به نمایش گذاشت، حجت الاسلام و المسلمین حاج سید حسن نصر الله رضوان الله تعالی علیه و همه آنانی که همرزم و همکار و همراه این شخصیت بودن و یک جلوه عزت بزرگی از مکتب تشیع در مقاومت، ایستادگی، صداقت و ارزش‌های انسانی سلمه بود در جامعه بشری که آزادی خواه و انسان دوست هست. تمام انسان دوستان عالم به معنای واقعی کلمه عزادار شدن. خداوند با اخذ عزیز مقتدرش و انتقامش که منتقم حقیقی اوست و جباریتش این مصیبت رو جبران کنه و سهیون و این رژیم فاسد فاسق ظالم بیرحم رو نابود کنه انشاءالله. ما کاری که از اون فعلا برمیاد اینه که دعا کنیم و جعلن الله من المعافی و عاقبت علیه پیروان حق و حقیقت رو با خیر و عافیت رقم بزنه انشاءالله. خب در این بحث فقه مقدمه آغازش مطرح شد و هنوز هم در همین قسمت مقدمه امروز رو هم می‌گذرانیم. فقه امنیت یعنی فقه تأمین سلامت دنیا و آخرت جامعه، تأمین سلامت دنیا و آخرت جامعه امکان ندارد مگر با وجود یک نظام و یک حاکمیت و یک قدرت و یک اقتدار در جامعه مسلمی. حقیقت امنیت و سلامت در کلمات معصومین شکل‌های مختلف آمده، از حضرت صادق سلام الله علیه فرمودن ثلاثت و اشیاء یحتاج الناس الیها ترن، الامن و العدل و الخصل، امنیت و عدالت و آسایش. عن علی علیه السلام رفاهیت و العیش و الامن، آسایش زندگی در امنیت. عن علی علیه السلام شر البلاد بلد لا امن فی. عن الصادق علیه السلام نعمتان مکفورتان الامن و العافیه. از این طیف و طایفه بیانات معصومین زیاد داریم در قوامیس وحیانی. ازا بحث فقه امنیت میطلبد که نگاه محققین حوزه علمیه رو ببره سراغ امنیت اجتماعی. امنیت فردی جزئیه، جزئی لا کاسبون ولا مکتسب. ما در منطق وقتی حاشیه میخوندیم بود جزئی لا کاسبون ولا مکتسبون. امنیت فردی یا خانوادگی جزئیاتی هستند پراکنده، نمیتوانند به زندگی اجتماعی انسان نظم بدن و میشه دین خدا به شکل پراکنده. خود پراکندگی زندگی انسان در کره زمین مستلزم تشتت، عدم امنیت. این نگاه به امنیت از اینه که فرد گرایی، خانواده گرایی، لازمش عدم امنیت، یعنی یلزم من وجودی عدمو. تفکر این که هر کسی به فکر خودش باشه، خودش در امان باشه، خانواده خودش در امان باشه، این جامعه رو در امنیت قرار نمیده، بلکه گرفتار تشتت میکنه، دوباره میشه عدم امنیت. از این باب اگر مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمان الاسلام و الحکومه، ذات اسلام حکومت، ذات اسلام نظام اجتماعیه نه نظام فردی. اگر اینطوری هست به عنوان فرضیه و میتوانیم این فرضیه رو روش تحقیق کنیم، حالا یا نقدش کنیم یا اثباتش کنیم، ما بر اساس این فرض که اسلام حقیقی اسلامی است که نظام داره و شاید با دقت‌های عقلی هم این حقیقت قابل دسترس باشه که اسلام اگر خاتم است، جامع است، دنیا و آخرت انسانها رو هدف گرفته، از همه جهات محال است با نگاه فردی و خانوادگی این حقیقت در کره زمین تحقق پیدا کنه و الاسلام و یعلو و لا یعلا علیه معنا داشته باشه. نزا وقتی در قسمت‌های مختلف ابواب فقه ورود پیدا می‌کنیم، به نظر می‌رسه که این یک حقیقتی است که باید حوزه‌های علمیه و طلاب علوم دین روش خیلی کلید کنند، بیستن، بیندیشن، فکر کنند. سال‌های سال، قرن‌ها باور مسلمانان و شیعه و غیر شیعه این بوده که تو سر طلاق خودت باشه، زندگی فردی و چهات رو بهش برس، نمیدونم خودت رو بهش برس، نگاه نکن که جامعه چی میگذره، کی حاکمه، کی محکومه، کی ظالمه، کی مظلومه. اسلام یعنی منحصر شدن در یک سری احکامی که ابعاد زندگی شخصی و فردی رو تعریف میکنه. مازادش حالا دو نظریه هست، هست یا نیست. یک گروه با توجه به مهدویت و امام زمان اینها رو میگذارن کنار، میگن اگر رفتی سراغ نظام، سازماندهی جامعه، اصلاح امور، این باعث میشه که امام زمان ظهورش به تأخیر بیفته. اصلاح جامعه، آبادی جامعه، نظم دادن به جامعه یعنی صلاح، یعنی اصلاح. موضوع و ماهیت تأجیل ظهور تکثیر فساده، گسترش فساده. نباید شما به سراغ اصلاحات که فکر نادری در بین شیعه هست که این شیعه، یا با واردهای مقداری دقیق تر بعضیاشون اصلا ادله ما جواب نمیده، نظام مشروعیت نداره در اصل غیبت اولا، نظام و حکومت اسلامی مشروعیت نداره، باید معصوم من قبل معصوم باشه و معصومین اذن ندادن که در زمان غیبت کبرا کسی علمی بیرقی رو بلند کنه و نظام ایجاد کنه، حکومتی رو برپا کنه. اینها کار سختی، یعنی نگاه ها نگاه های عجیبیست که در بین خیلی از بزرگان نگاهی اوضاعی علمیه وجود داشته. در این شرایط وقتی که امام رضوان الله تعالی علیه میاد به میدان، جامعه ایران رو با 35 میلیون جمعیت بسیج میکنه، یه فکر این شکلی که سیاست عین دیانت است و نظام گرایی در اسلام اصل، فرد گرایی فرعه، اینجا باید ازش تعبیر کرد به یک معجزه، به یک کرامت. با اوضاع احوالی که مراکز علمی حوزه‌ها داشتن، اکثر علمای ما در طول تاریخ تفکرشون تفکر اسلام فردی بود، نه اسلام اجتماعی، نه اسلام نظامی. حالا این هستی جمع کلها تناکس دار، تناکس دیگه نه. بعضی از شخصیت های بزرگی که در تاریخ حوزه های علمیه درخشیدن، پرتوهایی از نظامگرایی، اسلام حکومتی، از نوشتجاتشون دوست شرایط سختی دیده میشه. مرحوم شهید اول، شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد، کتاب خیلی متین دقیق، البته موجز، از اون کتاب هاییست که خوب مثل خود نامه دمشقیه که ازشون هست شهر براش نوشته شد و شخصیتی که در قرن هشتم متولد 734 متوفای 786 جمال الدین مکی ابن شمس الدین محمد دمشقی عامری جسینی، 52 سال عمر. توی این 52 سال عمری که با شهادت هم از این دنیا میره، با یک اتهام یک سال در زندان، تو 6 ماه مرحوم شیخ عباس قمی نقل میکنه از استادش مرحوم نوری، در مدت کم 7 ماه و 7 روز لومه دمشقیه رو نوشته تو زندان، در حالی که فقط مختصر و نافع محقق صاحب شرایع رو داشته، هیچ کتاب دیگه هم داشت نبود. 7 ماه و 7 روز تو زندان لومه دمشقیه. بعد مرحوم شیخ عباس قمی می‌فرماید و ان كل ما قيل او يقال في حقه فهو دون مقامه و مرتبته. دیگه شما هر چه از فضیلت این شیخ بگید کم گفتید، سن کم این همه کتاب ذکرا، لومیه دمشقیه، الفیه و نفیه، دروس. ایشون در این کتاب قواعد و فوائد به نظر میرسه حوزه‌های علمیه طلاب علوم‌الدین اگر بخوان شم اسلام سیاسی و اجتماعیشون یه مقدار با علمای پیشین تلطیف بشه، تطبیق بشه، و یکی از کتاب‌های خیلی خوب، خیلی فنی، ابعاد اجتماعی اسلام رو و نوگرایی، به روز بودن اسلام رو تعریف می‌کنه، همین کتاب شریف هست. در جلد 3 جلديه الاشياء دو جلديه طبعا الفوائد القواعد للفوائد جلديه صفحه سیر بعد هم قاعده سبو تو قاعده قاعده میکنم امروز این عبارت های مرمون شهید رو یکم با هم مرور بکنیم. برای ورود به بیان فقه شیوه و سبک مرمون شهید تو این کتاب اینه قاعده قاعده مطالب بیان میکنه و از حکم شروع کرده. الحکم الشرعی ينقسم الى الخمسة المشهورة كل ذلك ينحصر في اربعة اقسام. خب اقسام پنجگانه احکام مشخصه، بعد اینها را در چهار قسم العبادات والعقود والإيقاعات والاحکام چهار قسم و وجه الحصر ان الحکم الشرعی. چرا چهار تا؟ اما ان تكون غایته الاخره. احکام شرعی یا حکم شرعی گاهی هدف و غایتش آخرت، میخواد آخرت مردم را آباد کنه. اول قرض منها دنیا، یا قرض دنیا را آباد کنه. ول اول العبادات، اون قسمی که آخرت رو آباد میکنه عبادات، و ثانی که دنیا هست دیگه طولانیه. اما ان یحتاج الیه، اما ان یحتاج الی عبارت الاولا. اونایی که دنیا رو آباد میکنن یا نیاز به لفظ دارن یا ندارن. و ثانی دومی که نیاز به لفظ نداره احکام هست، وجوب و حرمت و احکام تکلیفی و وزید. ول اول اما ان تکون العباره من اثنین، اون اولی که نیاز به عبارت داره و نیاز به لفظ داره، یا از طرفین است تحقیقا او تقدیرا. تحقیقا این لفظ واضح، تقدیرا معاطا، یا نداره. ول اول العقود، اونایی که نیاز به لفظ دارن دو طرفی عقود، و ثانی الایقاعات. بعد که اینا رو میگه میاد سراغ قاعده ششم، میرسه به قاعده ششم. یه کل حکم شرعی یکون الغرض الاهم منه الدنیا سواء کان لجلب نفع او دفع الضرر یسمى معامله. هر حکمی که بخواد دنیای بشریت رو آباد بکنه و درست بکنه ته به جهت جلب منفعت باشه یا دفع ضرر، اسمش معامله است. سواء کان جلب و نفع و دفع ضرر مقصودین بالاصاله او بالتبعیه. فالاول ما یدرک بالحواس الخمس، که اینا طولانیه. بعد میاد سراغ یه بحثی اسباب و وسائل شریعت. اسباب و وسائل شریعت ربط و الیه الوسیله. تو بحث فقه بحث اسباب و وسائل رو مطرح می‌کنه که فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم یک سری اسباب و وسائلی هستن برای زندگی انسان رو کره زمین. تو این وسیله نام بردن وسائل دیگه الوسیله تو رابعه ما هو وصلة الى حفظ المقاصد الخمسه، اون احکامی که باعث میشن که انسان برسه به حفظ مقاصد پنجگانه، مقاصد الشریعت که تو عبارتهای متأخرین گاهی آمده تحت عنوان مقاصد الشریعه. اینجا تو قرن هشتم مرحوم شهید آورده دقیق مقاصد خمسه میگه هی نفس و دین و العقل و نسب و المال. شریعت مقاصدی داره و احکامش رو این مقاصد بسته شده، نفس و دین و عقل و نسب و المال. الَّذِي لَمْ يَأْتِ تَشْرِعُونَ إِلَّا بِحِفْظِهَا، تمام شرایع و شریعت هایی که آمده از آسمان برای حفظ این پنج تا و یه ضرورات الخمس از چیزهای ضروری پنجگانه است در زندگی بشر. فحفظ النفس بالقصاص او الدیه او الدفاع، تمام احکام قصاص و دیه و جهاد و امثال این ها آمده تا انسان رو از جهت نفس حفظش بکنه. یک، حفظ الدین بالجهاد و قتل المرتد. دین هم او دفاع، البته دفاع بود، حفظ النفس بالقصاص ابدیه دفاع، حفظ الدین بالجهاد و قتل المرتد بحث ارتداد و کفر و جهاد و از بین بردن موانع. سوم، حفظ العقل به تحریم المسکرات و الحد علیها، عقل بشری بسنش. حفظ النسب یا نسب به تحریم الزنا و اتیان الذکران و البهائم و تحریم القرد و الحد، این احکام که خیلی از ابواب بیرون میره. و حفظ المال به تحریم الغصب و السرقت و الخیانت و قطع الطریق و الحد و التعذیر علیها. این پنجتا این شکلی خلاصه میکنه در مطالبی گفتن در صفحه 30 به بعد آمده تو جلدیه. خب شما وقتی به اینها نگاه میکنید میگید حفظ، عنوان حفظ، شریعت، مقاصد و شریعت این میشه که اینها حفظ بشه، انسان از جهت نفس زندگی، از جهت دین عقیده، از جهت عقل فهم و درک، از جهت خانواده و اجتماع مثلا، و از جهت انبار که پنج محور اساسی و کلیست برای معیشت یک انسان کره زمین، اینها بخواد حفظ بشه. عقل چی میگه؟ ما یه قاعده داریم در اصول و فقه، میگیم که احکام و شریعت، احکام الهی الطافم در احکام عقلیه. عقل یک سری مسائل رو خودش درک میکنه، نهایتاً در مقام اجرا و عمل تو میدان نیاز داره به کمک. اینجاست که انسانیت پایه است و اصله. نهایتاً انسانیت که همون عقلانیت هست کمک نیاز داره. کمکش چیه؟ خیلی جا عقل نمیتونه درک کنه در میدان زندگی چه چیزی به خیر و صلاحش هست. اون خیر و صلاح ها رو شریعت بیان میکنه و عقل رو درک میکنه که حفظ زندگی یک انسان رو کره زمین در امنیت، در امان باشه، سالم باشه، استراب نداشته باشه، اینها چیزهای ضروری عقلن. ماین بقی ان یفعل، عقل عملی، عقل نظری، هر دو تو میدان زندگی بشر این رو درک میکنه که انسان به عنوان انسان باید بهترین زندگی رو داشته باشه، بهترین نظام رو داشته باشه. و عقل درک میکنه که نظم و سلامت و عافیت بدون قدرت نمیشه. انسان موجودیست اجتماعی، این رو هم درک میکنه عقل. عقل ما با ابزار آلات درونی که خداوند متعال قرار داده در وجود انسان، از حسهای مختلف در رکاهای مختلف، این رو میفهمه که برای تأمین زندگی اجتماعی که اجتماع گرا هست انسان، اینم میفهمه نیاز داره به قدرت، نیاز داره به قوه. و خیلی از ادله دینی و شرعی ما هم ارشاد هستند به همین حقیقت. یعدو لهم ما استطعتم من قوه و و خیلی از آیات دیگری که انسان رو توصیه میکنه که با آیات و روایاتی که قدرت و قوت رو لازمه خوب زیستن انسان تعریف میکنن، نیاز داره به قدرت. خب این قدرت تو زندگی فردی پدید نمیاد، یعنی نمیتواند هر انسانی خودش بگه محدوده خانواده خودم رو امین نگه میدارم، کار به بیرون ندارم، کوچه و بازار و خیابان و شهر و مدنیت و تمدن اینا رو بذار کنار، خودم رو تأمین میکنم، نمیشه. اینا همه رو عقل میفهمه، عقل میفهمه که زندگی یک فرد در جامعه بشری بدون اتصال به دیگران امکان نداره. اینا میفهمه. حالا اینجا میمونه که نوع ارتباط انسان با انسان در جای مختلف چه شکلی باید باشه. یه مقدارشو میفهمه، اونایی که ضروریه، اونایی که نظریاً درک نمیکنه. مثلا در زندگی اجتماعی تمام آداب همسایه‌داری، حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی رو عقل درک نمی کنه. خیلی از احکام الهی که میاد دوستان به جامعه، حتی در با معاملاتی که تو کلام مرحوم شهید بود و تو بحث فقه ما هست، تو معاملات عقل درک نمی کنه. فرض بکنم و مثال ساده می دارم که در باب عقود و ایقاعاتی که قرار است افراد بشر با هم ارتباط داشته باشن، مثلا عربیت باید وجود داشته باشه بالفرد، یا لفظ حتما باید به کار برده شد، عقل رو درک می کنه. در بحث نکاح و ایجاد خانواده سالم باید عقل به زبان جاری شود، معتاد نمی شود. و امثال اینها خیلی از جاها اینجاست که باید دین میاد و شرع میاد به میدان دستور میده. خب پس بنابراین اگر ما بحث نظام رو در زندگی متعالی یک انسان توسط عقل باور داریم، نظام یعنی قدرت، نظام یعنی سازماندهی، نظام یعنی زندگی اجتماعی. و تا اجتماع و تمدن و مدنیت شکل نگیره تو زندگی بشر، خانواده ها محرومن از بله مائده های خیر و سلامتی و عافیت. تا این نظام شکل نگیره بشر نمیتونه حتی آسایش داشته باشه، زندگی برش گوارا باشه. حالا شاهدهای میدانیش هم دیدیم، تا وقتی که حکومت و نظام دست افرادی هست که دین براشون خیلی معنا نداره. در طول تاریخ هر کسی ملاحظه کنه ببینید نظام و حکومت و سازماندهی جامعه دست آدمایی بوده که اینها قائل به دین نبودن، قائل به شریعت نبودن. غالباً اینطوری بوده در طول تاریخ. نظام همون حرف فرشتگان تحقق پیدا کرده که میگفتن که خدایا چرا میخوای موجودی بیافرینی که این موجود قتل و غارت میکنه و میکشد و امنیت رو از روی زمین از بین میبره، ما هستیم دیگه امنی. این واقعیت خارجی. خب من و شما یه طلبه مدعی هستیم که این مدنیت و این سازماندهی و این نظام و این قدرت اجتماعی که در حکومت خلاصه میشه، این تنها با اعتقاد به اسلام ناب و مکتب تشیع تحقق خارجی پیدا میکنیم. خواهم چنین فرضیه رو و چنین ادعای رو پاش بیستیم. تو حوزه های علمیه ریشیابی کنیم، مستندش کنیم، مستند رأی کنیم. فقه ما پویاست، به روز هست و سنتی است از این باب که مستند به رأیه. یکی از اون موضوع آدیم بحث حالا امنیت ما، بحث امنیت اجتماعی که مخواهد میره منبت سراغ فضای مجازی، امنیت در فضای طبیعی و حقیقی بحثاش بوده در گذشته تا حدود زیادی در قسمت‌های مختلف فقه هست، یعنی چه به شکل اجتماعیش مطرح نشده، فردی مطرح شده. اما آنچه که به روز الان بحث فضای مجازیه با وقتی که ما داریم، بریم سراغ امنیت، فقه امنیت در فضای مجازی. اولین سوالی که پیش میاد، اصلا امنیت در فضای مجازی فقه فردی داره یا نداره؟ یا فقهش فقط اجتماعی؟ اگر هم یه رفتی به ذهن من و شما بیاد که بعد فقه فردی داره، با فقه فردیش که چیزی نیست که بابا و مادر و خانواده و نمیدونم جوان و دختر و پسر، هم کسی خودش بر اساس اعتقاداتی که داره مواظب باشه، به هم نریزه، اخلاق خودشو فاسد نکنه، اعتقاد خودشو فاسد نکنه، انسانیت خودشو از دست نده، اونو هست. اما این الان یک جلوه مهم و درشت به چشم بیاد تو نگاه جوان فعلی نیم. مسائلی از جمله همین اتفاقات اخیری که در لبنان افتاد، اینها میاد به ذهن که با فضای مجازی میتواند باعث نابودی کشور بشه، باعث از بین رفتن یک حکومت بشه، باعث به هم ریختن معادلات کلان در یک نظام بشه. موضوع عجیب و غریبه فضای مجازی. حالا اینجا وظیفه حکومت در باب فضای مجازی چیه؟ بحث‌های مختلف اینجا پیش میاد، سایل مختلفی پیش میاد که با ادله اولیه اسلام گاهی سازگار نیست. یعنی با فرض این که پذیرفتیم، البته با فرض این که بپذیریم که جای بحث ما نیست، اما این رو مفروغ العل میگیم که حکومت اسلامی در اصل غیبت کبرا مشروعیت داره. نه تنها مشروعیت داره، بلکه مطلوبه، بلکه وظیفه است. نظر حضرت امام این بود که حفظ این حکومت از اوجب واجباته. پیدایشش بر اساس وظیفه شکل گرفت که خود حضرت امام فرمود وظیفه این بود که من امر معروف کنم، نهی از منکر کنم، بعد برم تبعید، بعد برگردم ایران، ببینم رسیدم به جایی که باید بگم من دولت تعیین میکنم. طبق نظم و نظام امر معروف و نهی از منکر، مدارج عالیش این شده که مثل حضرت روح اللهی این فقیه به این نتیجه برسه که وظیفه داره از باب مصداق امر معروف و نهی منکر کلان تشکیل حکومت بده. بیوز داشتن وقتی هم پدید آمده، به این نظریه رسیده که حفظ این حکومت از اوجب واجب بود. اینا رو مفروغون ان حساب کنیم، نخواهیم وارد بحث بشیم، نقد کنیم، اثبات کنیم، که البته طلبگی کرسی آزاد اندیشیه. اینا رو مفروغون حسابش کردیم. با مفروغون ان بودن این حکومت، یکی از مباحث روز ما در عصر فعلی که داریم در این زندگی میکنیم، واکاوی بحث امنیت در فضای مجازی از نوع حکومته. شاکله، سبک، شکل، روش‌ها، متدهایی که به اصطلاح امروزی ها میخواد حکومت به کار بگیره تا فضای مجازی رو کنترل کنه و امنیت مردم و جامعه رو با تأثیرگذاری در فضای مجازی به رخ جهانیان مثلا بکشه. خودش مظهر و مظهر قدرت این نظام سیاسیه. این رو میخواییم بحث بکنیم که انشاءالله بگذارید برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.